بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 73، قاعده تسامح در ادله سنن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما رسید به قاعده تسامح در ادله سنن. قاعده تسامح رو دو جنبه بحث داره، یه بحثیه که تحلیل هایی که در مورد قاعده تسامح شده، یه بحث داره تفاوت بین تحلیل های مختلفه. 4 تا تحلیل رو آقای صدر در حلقه قبل گفتن و وجه ترجیح نظر خودشون رو هم در حلقه قبل بیان کردن، لذا این موکول به حلقه ثانی است. این حلقه بیشتر دنبال تفاوت های تقریبا است که آیا تقریبا های مختلف با هم تفاوتی دارن یا ندارن، چون از بعضی هم مثل آقای خوی اینا نقل شده هیچ دو تقریبا تقریبا های مختلف تفاوت ندارن. آقای صدر میخواد تفاوت تقریبا رو توضیح بده. خلاصه مطلب اینه که تا حالا ما گفتیم موضوع حجیت مطلق خبر نیست، خبر ثقه است. حالا بحث سر اینه که آیا خبری که ثقه نیست و خبر ضعیف مطلقا حجت نیست، یا نه در مورد تکالیف الزامیه خبر ضعیف حجت نیست، در مورد تکالیف غیر الزامیه خبر ضعیف هم حجت، همونطوری که جمعی ادعا رو دارن. علتش هم اینه که یک سری روایاتی نازل شده که تعداد روایات هم زیاده و اکثر روایات هم از قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده که به این مضمون که من بلغه عنی ثوابا فعمل بذلک الثواب فله اجر ذلک الثواب ولو لم اقله. اگر یک کسی بهش یک ثواب بر عملی رسید و به قصد عرض کنم قربت و به خاطری که به او ثواب برسه او عمل رو انجام داد، اون ثواب براش هست، فله اجر ذلک الثواب مثل ذلک الثواب ولو لم اقله. ولو این که از من نرسیده باشه و اون مطلب رو نگفتم، ما این ثواب رو بهش میدیم. روایات متعددیه، قابل انکار نیست مضمونش. البته بعضی این مطلب رو بد فهمیدن و شروع کردن بر اساس همین عرض کنم خدمت شما روایات مجعوله درست کردن، مثل او عملی که بعضی از اهل سنت انجام میدادن که فضائل برای صور نقل میکردن، گفتن چرا این کار کردی؟ گفت به خاطری که دید مردم قرآن ترک کردن، گفتم این ثواب رو نقل کنم که مردم بهش عمل کنن. این به این معنا نیستش که کسی بیاد روایت و حدیث جعل بکنه، بدعت گذاری در دین بکنه، بلکه به این معناست که اگر به یه طریق ضعیفی که احتمال صدق داره یک عملی که ثوابی درش نقل شده رسیده، اگر فرد او ثواب رو انجام بده او ثواب رو داره. خب حالا سوال سریه که این روایات رو چه حمل کنیم، معنای این روایات چیه؟ ابتداعا 4 احتمال در این روایات وجود داره که این احتمالات رو تو حلقه ثانی هم آیست گفتن. ممکنه اون چیزی که فعلا به درد ما میخوره و عمده مطلب در بحث حجیت خبر واحد مربوط به اینه که بگیم روایات دارن جعل حجیت میکنن در باب مستحبات برای مطلق بلوغ، یعنی همین که بلوغ خبر عن النبی صدق بکنه ولو راوی ضعیف باشه در باب مستحبات این روایت حجته، یعنی حجیت روایات افراد ضعاف در ابواب غیر الزامیه. این بهترین به تعبیر ما عرض کنم خدمت شما نتیجه‌ایه که در این بحث ما میتونیم بگیریم و شاید به لحاظ بعضی از ثمرات هم، حالا ثمرات رو میخونیم تفکیکات رو میگیم، ولی به لحاظ ثمره‌ای هم بهترین ثمره و بیشترین ثمره رو داره، به خاطری که میشود حجت. دقیقا همونطور که خبر ثقه در باب الزامیات و غیر الزامیات حجته، خبر غیر ثقه در باب غیر الزامیات حجته، بر اساسش انسان فتوا میده. ممکنه کسی بگه که نه، روایت نمیخواد جعل حجیت بکنه، میخواد یک استحباب واقعی نفسی انشاء بکنه، بگه تمام مواردی که شبیه اون تصویری که اهل سنت میگفتن، که میگفتن که لوح محفوظ یا صاف وقتی مجتهد نظرش میرسه لوح محفوظ نوشته میشه یا خداوند متعال برای مقلدین این عرض کنم مجتهد لوح محفوظ پاک میکنه از دوباره مینویسه، همون تصویب اشعری و تصویب معتزلی، این بحثم شبیه اون بحثه، به معنای این که ولو این که پیغمبر اخبار از یک ثواب واقعی از در لوح محفوظ نکرده باشن، همین که بلوغ خبر بشه ولی اون خبر خبر جعلی باشه، خداوند متعال برای کسایی که من بلغه و این روایت رو در لوح محفوظ استحباب واقعی نفسی می نویسد. این می شود یک عنوان ثانوی، حکم ظاهری نمیشه. حجیت حکم ظاهری در مقام شک، درست شد؟ ولی اینجا می خواهم یک حکم واقعی، یعنی شارع متعال برای عنوان من بلغه عن النبی ثوابا استحباب واقعی می نویسه. یه استحباب اولی داریم یا به عنوان اولیش یه عمل مستحب نیست، ولی به عنوان ثانوی، همینطور که به عنوان اولی اکل لحم میته حرامه، ولی به عنوان ثانوی استرار می شود چی؟ می شود حلال. همونطور که عناوین ثانویه تاثیرگذارن در اینکه حکم واقعی ثانوی مطابقشون جعل بشه، عنوان بلوغ عن النبی هم یک عنوان ثانویه که تاثیرگذار شارع بر اساسش یک استحباب جعل بکنه. این میشود مبنای دومی که میشود ممکنه روایت رو برش عمل بکنیم. خب نظر سومیه که اصلا میگیم این روایت اصلا در مقام بیان جعل مولوی نیست، نه جعل حکم ظاهری حجیت و نه جعل حکم واقعی استحباب بر عنوان ثانوی، بلکه اصلا میخواد ارشاد به حکم عقل کنه. همونطوری که عقل میگه آقا در مواردی که توی حالات دنیوی یک مصلحت محتملی هست، تو اون مصلحت محتمل خیلی عظیمه، عقل میگه خوبه که احتیاط کنی و اون مصلحت رو چکا بکنی به دست بیاری. هر کدوم شما الان احتمال 5-6% تا 10% احتمال عقلایی بدید که الان زیر خونه شما یک گنجی وجود داره که 1,000,000,000,000 تومان قیمتشه. خب علال قاعده آدم خونه رو از هم زیر و پانه هم میشنه با ناخونم شده میکنه تا برسه اون گنج رو در بیاره. همه عقلم همینه میگه تو احتمالات و اقلای معتدون باها ما های کار نمی کنیم، چون احتمال اقلایش نمیدیم، احتمال 1 در میلیون و 1 میلیارد که به درد نمیخوره. ولی اگر آمدیم و یک نقشه‌ای داشتن گفتن آقا توی منطقه یک گنج ساسانی مثلا، شما رفتی و نگاه کردی تو همین 5-6 تا خانه اطراف شما چی شده؟ از کنم مجمل بین اینا شده، نقشه ها پیدا کردن موقعیت رو، ولی به احتمال 10% تو خونه شماست، 10% هم خونه های اطرافه. 10% هیچی. اگر بگن 1% یک گنج ساسانی تو کل این منطقه، از فردا همه مردم چاهاشون خراب شده، مغنی تو خاله صد داره چاه میکرده. خب بنابراین تو مصالح دنیوی هم همینجوریه، مردم به احتمالات عقلاییه. حالا شما، من مثال زدم به 2% و 5%، حالا شما احتمال 60% بده، احتمال 50% بده. چون خبر غیر ثقه که اینجوری نیست که احتمالش غالبا از 50 هم پایین تر باشه، خیلی وقتا احتمال غیر ثقه هم بالای 50-60%. کسی که 60-70% احتمال میده که تو خونش یه چیزی باشه، یا اگر فلان جا بره، همین الان به طلبه ها یه جوری فقط شنیده که دفتر آقای فلانی شهریه میدن، اونم چقدر 3,000 تومان دم دفتر صف کشیدن. حالا شما حسابشو بکن، به احتمال بالا بده که مثلا در فلان جا اگر بره یه چیز خیلی خوب اینجوری گیرش میاد. الان مردم لاتاری شرکت میکنن تو مسابقاتی که چه میدونم، حالا اسمش واسه من ارمغان بهزیستی چی، به احتمالی که نگاه میکنه احتمال قبول شدنش 1 در 10 میلیارده، یک در مثلا 5 میلیونه، احتمال 1 در 20 میلیونه، مردم شرکت میکنن تو مسابقات. این چیز تو همینجوری ها، توی مثلا بعضی کشورها نگید احتمال 1 در 10 میلیارد خیلی ضعیفه، نه، اونجا تجمیع میشه. مثلا تو بعضی کشورها مثل آمریکا، بعضی از این لاتاری های بزرگ که برگزار میکنن یه شماره رو اعلام میکنن، اگه شماره برگشت و کسی نیاره یک مدت مهلت داره، اگه مثلا تا 3 روز برگر نیاره تمام این جایزه میفته رو جایزه بعدی، مدت ها میشه چند تا از این لاتاری ها رو هم جمع میشه. مثلا میبینید 200 میلیون نفر توی شرکت میکنن، میبینید 10 بار میشه که این 200 میلیون تایی که شرکت میکنن جایزه ها رو هم میاد، که بعد دیگه بو اواخر که مثلا جایزه زیاد میشه مردم خیلی میرن میخرن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احتمال مبلغ خیلی بالا میره، مبلغای چند میلیاردی میبینید بعضی وقتا توزیع میشه. خب شما نگاه بکنید به احتمالات مردم میرن، البته اونجا حساب محتمل خیلی ارزشمنده، حالا اینجا حساب احتماله. ما همیشه گفتیم این کارهای عقلایی برایندی از حساب محتمل و حساب احتماله. ممکنه محتمل خیلی ارزشمند باشه ولو به احتمال پایین برن، ممکنه محتمل متعارف باشه ولی احتمال، کسی که شما همین الان، یعنی همین شب عیدی که به شما 100000 هزار تومانی عیدی دادی، لای یکی از این کتابای قفسه بشه، نمیدونی لای کدوم کتابه. تک تک این کتابا رو برمی‌داری نگاه می‌کنی، با اینکه مثلا احتمال بین اینها پایینه، این کتاب رو که برمی‌داری الان نگاه می‌کنی احتمالی که توی باشه پایینه، ولی عرض کنم خدمت شما یا نه اصلا می‌خوام بگم بین یک مجموعه از کتابا گذاشتن که اون مجموعه کتابا یکیش به شما رسیده، میگن آقا از آقا این کتابایی که آقای فلانی داده تو یکیشون مثلا 100 تا کتاب مثلا قرآن رو توزیع کردن، یکیش میگن حضرت آقا بالاش به دستخط خودشون یه چیزی نوشتن. خب شما احتمال چقدر میدی؟ احتمال 1% هم میدی که کتاب شما میشه، ولی میدی نگاه میکنی. من میخوام بگم این خیلی از این موارد علتش به خاطر اینه که ارزش برآیند احتمال محتمل رو با هم دیگه ما میسنجیم. حالا در مورد اینجا هم عقل شما میگه که آقا ثواب هر کسی که 100 تا انا انزلنا در شب جمعه بخونه 1000 باب از ابواب رحمت براش باز میشه، هر کسی این نماز رو بخونه ثواب 60 سال عبادت براش میرسه، هر کسی که این نماز رو بخونه به اندازه 1000 ماه ثواب براش داره، هر کی نماز رو بخونه. دیدید که تو مفاتیح بعضی وقتا چه ثوابایی اومده؟ ثواب 12000 حج و عمره داره. حالا کسی از اول بچگی تا آخر عمر خودش بکشه میبینه 50 تا حج و عمره نمیتونه راحت انجام بده، بعد حالا 1000 12000 حج 12000 عمره راحت اینجا تو خانه خودت نشستی داره که نماز بخونی، ثواب کسی رو داره که در کنار امام حسین یا در پیش حضرت رسول در خون خودش بغلطه. خب آدم خب اینا عقل میگه که آقا بخو برو اینا رو انجام بده، از باب حسن احتیاطه. میگه حالا یا میدن یا نمیدن، یا میرسی یا نمیرسی، از اینکه بالاتر نیست نسبت به رنج و زحمتی که داری متحمل میشی چه احتمال داره؟ مثل همونجا حالا شما رفتی یک کار انجام دادی، حالا یا میرسی یا نمیرسی، اگه برسی احتمال یا محتمل چون ارزشش بالاست ارزش داره. اینم یه احتمال سوم. احتمال چهارم که آیه 100 در واقع مجموعه 34 رو تعلق ثانی پذیرفتن اینه که گفتن که احتمال چهارم اینه که ممکنه بگیم که مولا یک وعده مولوی داده به خاطر مصلحتی که در نفس وعده موجوده. مصلحت چیه؟ مصلحتی که مردم ترغیب میشن، یعنی وعده مولوی داده. فرق سومی با چهارمی چیه که حلقه ثانیه توضیح دادیم؟ تو سومی میزان پاداشی که به شما میدن به چی میزانه؟ بگید. به میزان پاداش حسن احتیاط، چون عقل میگه علی احتیاطو حسنون، هرچی کار سختتر باشه هرچی انقیاد بیشتر باشه پاداشش چیه؟ بیشتره. یعنی اگر 1000 تا این انزلنا خوندی علالقاده پاداشش باید از 100 تا انزلنا چی باشه؟ بیشتر باشه. ولی اگه ما دو تا روایت داشتیم، یه روایت گفت هر کس که در شب جمعه 100 تا این انزلنا خواست 1000 بابش باز میشه، یه گفت هر کی 1000 تا خون 100 تا باب میشه، او کسی که تعبدن 100 تا رو میخونه مولا بهش 1000 تا رو میده، و کسی که تعبدن به این روایت 1000 تا رو میخونه مولا بهش 100 تا رو میده. در صورتی که اگر به روایت بر اساس مبنای سوم بود، او که 1000 تا خونده انقیاد بیشتری رو مرتکب شده نسبت به کسی که 100 تا رو خونده، لذا پاداش 1000 تایی باید بیشتر باشه. ولی آیه صدر میگن این حسن احتیاط عقلیه، یعنی مبنای سومه، با این تفاوت که مطابق مبنای سوم جیب تو باید به اندازه انقیاد پر کنن، ولی مولا اینجا وعده مولوی داده که جیب تو به اندازه همون چیزی که در روایت آمده پر میکنن، همون چیزی که تو روایت گفته من همون رو به شما میدم. پس آیه صد مبنای اول که حجیته و مبنای دوم که انشاء استحباب واقعی باشه رو نمیپذیرن، میگن که اصل برای روایاتیه که ظاهرش یکی که مولوی نیست، حداقل قطع به مولویت نداریم، حمله بر ارشادیت میکنیم، ارشاد به همون حکم عقله. فقط همین مشکل هست که اگه ارشاد به حکم عقل بود فله ذلک الثواب چی؟ میگن ارشاد به تطعیم وعده مولوی، یعنی مولا اینو تکمیلش کرده، یک وعده مولوی هم داده که فقط به اندازه انقیاد پاداش نمیدم، نه اینا رو برو انجام بده، همین پاداشی که تو ضمن عمل هست. یعنی اگر اون پاداش ضمن عمل انقدر شما رو برانگیخته میکند که بری انجام بدی، منم همون پاداش رو بعد میدم، نگو نه معلوم نیست بدن، معلوم نیست باشه یا نباشه، بعد فایده ای نداره، لذا عمل کنید. از این باب میگن که خب حالا خیلی مهمم نیست، ولی خیلی روایاتی که مرحوم هاشم خباس آورده سندم نداره، شما برید و بهش عمل کنید، ان شاء الله خداوند متعال پاداش رو میده. ادیکر رو تطبیق بکنم تا برسیم به ثمراتش. قاعده تسامح فی ادله سنن ذکرنا که ان موضع الحجیه لیس مطلق الخبر، مطلق خبر موضوع حجیت نیست، بل خبر استقع علی تفصیلات متقدمه، ولکن قد یقال فی خصوص باب المستحبات اول احکام غیر الزامیه عموما. چون تو روایت داره من بلغه عنی ثواب، ممکنه کسی بگه آقا مکروهات اونهایی که مثلا بر ترکشون وعده ثواب داده شده، یا ممکنه بگن به ثواب اختصاصی نیست منظور غیر الزامیه است، بعضی اطلاق قائلن. که ان موضوع الحجیه اینجا مطلق خبر است ولو کان ضعیفا، استنادن الى روایات که دلت على ان من بلغه عن النبی ثواب على عمل فعمله کان له مثل ذلك، کسی که از پیغمبر ثوابی بهش برسه مطابقش عمل کنه او ثواب برش هست و ان کان النبی لم یقله، مثل سیه هشام ابن سالم از امام صادق که فرمودند من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه، کسی که ثواب بر شیئی را بهش برسه او کار را انجام بده، کان له اجره و ان لم یکن علی ما بلغه، اجر رو بهش میدن اگرچه علی ما بلغ نباشه، به او ترتیبی که رسوندن واقعا نباشه. به دعوا ان هذه الروایات تجعل الحجیه لمطلق البلوغ فی موارد المستحبات، جعل حجیت خبر میکنه برای خبر ضعیف در باب مستحبات. و تحقیق ان هذه الروایات فیها بدون اربعه احتمالات، الاول ان تكون فی مقام جعل الحجیه لمطلق البلوغ، میگه مطلق بلوغ خبر رو برای جعل حجیت میکنم، و ثانی ان تكون فی مقام انشاء استحباب واقعی نفسی، احتمال دومیه که داره جعل استحباب واقعی نفسی میکنه، علی طبق البلوغ به وصفه عنوانا ثانوی، یا میگه عنوان ثانوی بلوغ در هر جایی بود عنوان استحباب واقعی رو براش جعل میکنیم. از ثالث ان تكون ارشادا الی حکم العقل به حسن الاحتیاط، ارشاد به حسن احتیاط باشد، و استحقاق المحتاط للثواب، میگن محتاط مستحق ثواب است، جعل یعنی ارشاد حکم عقل باشه. ان تكون وعدا مولویا لمصلحه فی نفس الوعد، نه اصلا مولا داره وعده مولوی میده، خود نفس وعده مصلحت داره، ولو کانت هذه المصلحه یا ترغیب فی الاحتیاط به اعتبار حسنه عقلا، میفرمایند که ولو کانت هذه المصلحه، ولو که این مصلحه مصلحت ای باشه که میخوان ترغیب بکنن در احتیاط به اعتبار حسنه عقلا، چون حسن عقلی داره مولا میخواد یک ترغیب بیشتری بکنه، لذا وعده مولوی میده، لذا آقای صدر میگن جامعه بین سه و چهار مد نظره، ارشادیه ولی در کنار ارشادی نسبت به میزان اون وعده‌ای که و مصلحتی که به شما میدن اونجاش وعده مولویه، دقیقا مولا همون مقدار رو به شما میده، اینجوری نیست که فقط مصلحت در وعده مولوی باشه، نه ظاهرش ارشاد به حکم عقله، ولی اون ارشاد به حکم عقل میزانی که چقدر پاداش بدن، عقل میگه خب هرچی انقیاد بیشتر پاداش بیشتر، ولی اینجا شارع نمیگه هرچی انقیاد بیشتر پاداش بیشتر، میگه به کوچیکی و بزرگی عمل کار نداشته باش، همون چیزی که توش نوشته من به تو میدم، همون رو تو جیبت پر میکنم، این همون هم بعد میدم، اگه گفتن هر کسی کار بکنه خدا اونجا براش 50 تا اون رو این میده، همون 50 تا مثل اینایی که تا سفره جمع میشه زود نخوشکار جمع میکنن، زرنگی کنن مش مش نخوشکار میخورن به هوای اوبر، حالا بالاخره به همون وعده‌ای که خداوند متعال داده ولو که روایتش هم ضعیف باشه و همون میزانی که اونجا نوشته به ازای هر نخوشکی، نخوشکار البته اون چیزی که روایت داره میگه نخوشکار باید ریز کنید هر کدوم 5 6 تا درست کنید ازش معلوم نیست اثر داشته باشه. والفارق بین هذه الاحتمالات الاربعه من ناحیه نظریه واضحون، به لحاظ نظری گفتیم اختلافاتش روشنه، خب گفتیم احتمال سوم که اصلا هیچ اعمال مولویتی توش نیست، فال احتمال ثالث یختلف عن الواقع فی عدم تضمنه اعمال المولویه به وجه، هیچ فقط ارشاد خالیه، ولی دو تا احتمال اخیر از دو تا احتمال اول فرقشون اینه که جعل حکم نمی کنن، تو یکی دو سومی که ارشاد محضه، تو چهارمیش هم جعل حکم نیست، وعده مولویه. و احتمالات الاخیران یختلفان عن الاولین فی عدم تضمن هما جعل الحکم، اصلا این حکم نیست. حالا اولی و دومی فرقش چیه؟ فرق اولی و دومی اینه که درسته که جفتشون جعل حکمه، ولی یکی جعل حکم ظاهری میکنه، یکی جعل حکم واقعی میکنه. و یختلف الاول عن الثانی مع اشتراک هما فی جعل الحکمه فی ان الحکم المجعول علی الاول ظاهری و علی الثانی واقعی، و اما الاثر العملی لهذه الاحتمالات فهو واضح ايضا، ثمره عملی هم داره، اذ لا يبرر الاحتمالان الاخيران الافتاء بالاستحباب، شما بر اساس دو تا فتوای اخیر حق ندارید تو رسالتون بنویسید که فلان قول در روز فلان مستحب است اگر روایت ضعیفه، چون نه خبر حجتی که بر اساسش استحباب رو درست کنید، نه مولا جعل استحباب واقعی کرده، ولی بنابر مبنای ولی برای مبنای سوم چهارم، ولی بنابر مبنای اول دوم اشکال نداره. بنابر مبنای اول از باب حجیت خبر استحبابش رو می‌نویسید، همونطوری که خبر حجت رو در باب وجوب نماز جمعه نمی‌نویسید، نماز جمعه واجبه. حالا اینو قبلا هم عرض کردیم، این شبهه‌ای داریم که در مواد جعل حجیت غیر از مبنای مرحوم شیخ جعل حکم مواصله چجوری طول سالم می‌نویسی واجب است یا مستحب است. مرحوم شیخ میگه اصلا جعل حجیت این جعل حکم مواصله، ولی شما که گفتی جعل منجزیت و معذریت، بعد بگه وجوب نماز جمعه بر شما منجز است، نباید اینجا بنویسی که نماز جمعه واجب است. لذا گفتیم مثلا ذهنیت کلی آقایون تو رساله عملیه نوشتن همون جعل حکم مواصله شیخ انصاریه. حالا این شبهش جواب داره جواب نداره، قبلا هم خلاصش عرض کردیم، تفصیلش باشه سر جای خودش. ولی بالاخره بنابرای سه تا مبنا هیچ فرق بین الزام و بین مستحب نمیکنه. همونجور شبهه تو الزام هم هست، اینجا هم هست. هر جور تو الزام جواب دادی بر اساس حجیت توی الزامیات میتونی بنویسی واجبه، خب جواب مستحبه. جعل حکم مواصله می‌نویسی که اصلا مشکل نداره. اگه مبنای دوم گفتی در مقام انشای استحباب واقعی روی عنوان ثانوی که بازم مشکل نداره، عنوان بلوغ به شما محقق شده، برای مقلدین نویسی مستحبه، ولی بنابر مبنای سوم و چهارم نمیتونی نویسی مستحبه. و اما الاثر العملی لهذه الاحتمالات فهو واضح ايضا اذ لا يبرر الاحتمالان الاخيران الافتاء بالاستحباب بينما يبرر الاحتمالان الاولان ذلك. این توضیح دادیم. چیزی که از حالا میخوایم بحث کنیم و محل بحثه ایه که آیه خویی رحمت الله علیه گفته احتمال اول دوم ثمره عملی نداره. این که بخواید بگی جعل حجیت میشه یا جعل استحباب واقعی نفسی بر عنوان ثانوی بلوغ میشه، این دو تا با هم دیگه تفاوتی نمیکنه، اثر نداره. آیه صد فقط همینجا به خاطر یک چشمه نشون میدن که نه آیه خویی خیلی اثرم داره، سه تا اثر اینجا ذکر میکنن که بنابر مبنای اول دوم اختلاف بشه. ولی
نه
نه اصلا مولا هیچ کاری نمیکنه اینجا. یه موقعی هست مولا جعل میکنه، توی سومی اصلا هیچ نحوه مولویه نیست، ارشاد عقلیه، درست شد، ارشاد محضه. تو ستای دیگه مولویه، تو مولوی ها یکیش چارمی وعده مولویه، تو دوتای دیگه جعل مولویه. جعل مولوی تو اول جعل حکم واقعی ظاهریه، تو دومی جعل حکم واقعیه. وعده مولوی، مولا وعده داده ولی حکم نیست، مثل بقیه وعده ها. هر کی کارو میکنم میبرمش جهنم، این حکم شرعیه؟ نه دیگه. یعنی از جعل و شرعی، از تشریع و صادر لتنظیم حیات الانسانه؟ نه، این تشریعی نیست، یه وعده ایه. خداوند متعال گفته اگه کارو بکنی، مثلا اگر هر کس توبه بکنم توبهش قبول میکنم، اینکه توبهش قبول میکنم حکم شرعیه؟ نه، مولا وعده داده هر کسی که توبه کنه خداوند متعال قبول میکنه، درست شد؟ این مثل بقیه وعده هاست. خدا متعال وعده داده کار بکنی پاداش بعد میدم، حکم جعل نکرده، اصلا در مقام جعل نیست، اون وعده اونا جعله. جعل یکیش واقعی یکیش ظاهریه دیگه، که روشن انشاءالله. آیه صد میفرمایند چند تا عملیه هست که احتمال اول از احتمال دوم برخلاف آنچه مرحوم آقای خویی میگن، اینا با هم دیگه فرق میکنه. ولکن قد یقال کما عن سید الاستاد انه لا ثمره عملیه که یختلف به موجبها الاحتمالان الاولان لانهما معا یسوقان الفتوا بالاستحباب. در هر دو تا میتونه فتوای به استحباب بدی. ولا فرق بینهما فی الاثار، پس اینا فرق نمیکنه. ولکن التحقیق وجود ثمرات عملیه که یختلف به موجبها الاحتمال الاول عن الاحتمال الثانی خلافا لما افاده دام ذلو و نذکر فی ما یلی جمله من ثمرات. خواسته باشه آقای خویی برات همینجور ردیف میکنیم تا دلت بخواد ثمره بده. ثمره اول اینه که میگن اگه یه خبر ضعیفی دلالت کرد بر استحباب فعل، یه خبر ثقه‌ای دلالت کرد بر نفی استحبابش. درستون چی شد؟ الان مثال های زیر آقای صدی تا روشن میشه. یه خبر ضعیفی میاد میگه مستحب، یه خبر ثقه‌ای میاد میگه روایت مستحب نیست. بنابر احتمال اول، خب دو تا حجت دیگه، یک حجت بر استحباب، یک حجت بر بگید عدم استحباب، تعارض میکنن، تساقط میکنن، هیچی. ولی بنابر مبنای دوم اینا با هم تعارضی دارن؟ نه نه نگرفتی نه بنابر مبنای دوم نه، یکی داره نفی استحباب میکنه از عنوان صلات، از صلات شب اول ما، درست شد؟ دومی جعل استحباب میکنه بر عنوان بلوغ ثواب بر شب اول ما. موضوعشون با هم مختلفن، ربطی با هم ندارن. گرفتین چی شد؟ نماز اولی میگفتش که آقا نمازش، روایت اول، روایت ثقه میگه شب اول ماه نماز ندارد، درست شد؟ شب اول ماه نماز ندارد. این نفی میکند عنوان واقعی استحباب نماز شب اول ماه رو. ولی بنابر مبنای دوم یرحمکم الله داره میگه کسی که بلغه عن النبی ثواب نسبت به شب اول ماه، این بر عنوان بلوغ ثواب جعل میکنه. اینا با هم تعارض نداره. عنوان آی خوبی بی توجه نکرده که عنوان بلوغ ثواب، آی خوبی فکر کرده این طریقی عنوانه، در صورتی که عنوان ثانویه موضوعی طریقی نیست. نمیخوایم با طریق عنوان ثانوی من بلغه عن الثواب واقع رو کشف بکنیم. نه، پیغمبر می‌خواد به اینا عمل بشه. ولو خبر ثقه داره میگه نماز شب اول ماه مستحب نیست، من می‌نویسم نماز شب اول ماه مستحبه. چرا؟ چون شارع متعال مستقلا یه جعل واقعی دیگه کرده، گفته من بلغه عنی ثواب، یک استحباب واقعی براش جعل کردم. خب استحباب واقعی به من رسیده دیگه، جعل شده یه بلوغ، بر عنوان بلوغ استحباب واقعی جعل کردم. الان عنوان بلوغ هم به من محقق شد به خاطر روایت ضعیف، پس بنابراین تطبیق می شود کبرا یک استحباب، چون اصلا موضوعاشون با هم متفاوته. از ثمرت الاولا ایدل خبر ضعیف علی استحباب فعل و خبر ثقت علی نفی استحبابه، فاذا بني على الاحتمال الاول که جعل حجیت بود وقعت تعارض بین الخبرین، یک حجت خبر ثقه حجت میگه هست، خبر ضعیف میگه حجت میگه نیست. له حجیت کل منهما به حسب الفرض، چون هر دوشون به حسب فرض حجته، و نظرهما معا الى حکم واقعی واحد اثباتا و نفیان. یکی میخواد نماز اول ماه رو اثبات کنه وجوب مستحبابشو، یکی میخواد نفی کنه استحبابشو، اینا با هم تعارض میکنن. دو تا حجت بر یک موضوع واحد تنافی دارن، یکی میگه اکرام العلماء مستحبه، یکی میگه مستحب نیست. نه، بنابر مبنای اول هم صحبت، بنابر مبنای اول موضوع جفتش یکیه. هر دو تا داره میگه اکرام اول ماه، اکرام عالم در اول ماه، یه خبر ثقه میگه اکرام عالم در اول ماه مستحب نیست، خبر دیگه‌ای که ضعیفه میگه اکرام عالم در اول ما مستحب است. اینا موضوعشون یکیه، موضوعشون اثبات اکرام عالم در استحباب اکرام عالم در اول ما، یکی مثبت یکی نفی میکنه، یکی دلیل با حجیتش میخواد اثباتش کنه، این دلیل با حجیتش میخواد نفیش کنه. تعارضا تساقطا. ولی و اذا بنی علی احتمال ثانی فلا تعارض، اصلا موضوعشون فرق کرد. لان الخبر الضعیف الحاکی عن الاستحباب، خبر ضعیفی که از استحباب حکایت میکنه، لا یثبت معداه لیعارض الخبر النافی له، این نمیخواد معدای خودش رو یعنی نماز اول ماه رو اثبات بکنه که بعد شما بگی با هم معارضه داره. نه، بل هو به نفسهی یکون موضوعا للاستحباب، خودش موضوعه، چون بلوغ شد خودش موضوع استحباب واقعیه، موضوع استحباب واقعی بلوغ و ثواب عن النبیه. خود این خبر ضعیف، این خبر در فرض دوم کاشف از استحباب نیست، موضوع برای جعل یک استحباب جدیده. مولا گفته برای هر کسی که بلوغ بشه یک استحباب می نویسم، نتونه تشبیه کردم به همون حرف معتزلی ها، تصویر معتزلی شبیه تصویر معتزلی ها میشه. یعنی مولا حکم واقعی عنوان اولی نوشته، تصویر هم نمیشه، عنوان در واقع عوض میشه. این مثل همون اکل میته که تا حالا عنوان اکل میته نبود، از حالا به بعد عنوان اکل میته محقق شد، حکم جدید آمده. درست شد؟ حکم اولی نماز مستحب نیست، عنوان بلوغ محقق شده، نماز مستحب شده. و اذا بنی علی الاحتمال الثانی فلا تعارض لان الخبر الضعیف الحاکی عن الاستحباب که لا یثبت معداه لیعارض الخبر النافی بل هو به نفسه یکون موضوعا لاستحباب واقعی مترتب علی عنوان البلوغ و البلوغ محقق و کونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ. این که به لحاظ نتیجه اینا با هم معارضن، او میگه نماز جمعه واجب نیست، میگه نماز شب اول ما مستحب نیست، میگه نماز شب اول ما مستحب است، این عنوان بلوغ رو که نفی نمیکنه و یثبت الاستحباب. بله، اگه میگفتی با وجود روایت مخالف عنوان بلوغ محقق نمیشه، بله، ولی بالاخره بلوغ صدق میکنه چون این روایت آمده. این ثمره اول. ثمره دومی که آیه سر تصریح میکنن اینه، یه خبر ضعیف دلالت بر وجوب میکنه، یه روایت ضعیف داریم دلالت بر وجوب میکنه، چی فتوا میدین؟ بگید بر اساس احتمال اول دوم. یک روایت ضعیف دلالت بر وجوب میکنه، خب چی میشه؟ بنابر احتمال اول که گفتیم جعل حجیت شده بود، جعل حجیت شده بود برای روایتی که بلوغ ثواب کنه، اینجا داره الزام رو میفهمونه،
پس بنابراین شما اینجا نمیتونی به این روایت تمسک کنی، در مستحبات جعل حجیت شده بود نه در الزامات. ولی بنابر مبنای دوم، بالاخره وقتی روایت آمده حسن مخالف خبر ده واجبم درست کنه، بلوغ ثواب که میکنه دیگه، صدق عنوان بلوغ ثواب که میکنه، که چون صدق عنوان بلوغ ثواب میکنه شما وجوب اثبات نمیشه ولی استحباب اثبات میشه. تو رساله عملیه می‌نویسی که فلان عمل مستحبه، اگر تو یک روایت ضعیف آمد گفت شما در حال احرام باید غسل بکنی، بنابر مبنای اول هیچی واجب اثبات نمیشه، شما باید بنویسی که غسل احرام واجب نیست، ولی بنابر مبنای دوم می‌نویسی غسل احرام مستحب است. همه واجباتی که دلیلش ثابت نمیشه بنابر مبنای دوم میتونه حکم به استحبابش کنی، ولی بنابر مبنای اول نه حجت نیست، چون حجت شده بود برای بلوغ ثواب، یعنی غیر الزامیات، برای الزامیات که حجت نبود دیگه. از ثمرت الثانیه ایدل خبر ضعیف علی وجوب شیئین و علی الاحتمال الثانی لا شک فی ثبوت الاستحباب من میسه مستحب است. او میگه واجب شما میسه مستحب است، لانه مستحب لبلوغ الثواب علی العمل. نگی آقا مخالف این میشه مثل بالایی، میگه اصلا من به مضمون او روایت کار ندارم، همین که ثواب رسید یک جعل مستحب دیگه ای برام شده بود. نگی ای آقا خلاف ما حکم الله، او روایته داره میگه واجبه، میگه اصلا من به وجوب او کار ندارم، او من به او وجوب فتوا نمیدم، چون بلوغ ثواب شد یه استحباب دیگه مولا جعل کرده، از او استحباب واقعی عرض کنم برای عنوان بلوغ دارم خبر میدم، او رو دارم تو رساله می نویسم. لانه مستحق لبلوغ الثواب علی العمل و اما علی الاحتمال اول فلا یثبت شیء، به هیچ درد نمیخوره. لان اثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر، وجوبی که با خبر ضعیف نمیتونه اثبات بکنی، لعدم حجیتی فی اثبات الاحکام الالزامیه، چون اینا در اثبات احکام الزامیه که حجت نبود، خبر ضعیف فقط در احکام غیر الزامیه حجت بود. خب بگو حالا حداقل استحباب رو بنویس و اثبات الاستحباب بهی متعذرون عیزن. چرا؟ لعنه لا یدل علی، اصلا روایت استحباب رو بیان نمی‌کنه که بگیم حجته، بس هیچی. فکیفه یکون طریقا و حجتا لاثبات غیر مدلوله، مدلولش وجوبه، نمیتونه که بگی خبر استحباب حجته برای اثبات غیر مدلول خودش. حالا کسی ممکنه بگه آقا ما جامعه بین وجوب و استحباب رو میایم اینجا اثبات میکنیم، چرا؟ خوب گوش کنید، این جامعه چیه؟ ممکنه شما بگی آقا ما یه بحث فنیه، اگه یک روایتی آمد دلالت کرد بر اصل وجوب، درست شد؟ شما میگی آقا اصل وجوب رو این روایت نمیتونه بفهمونه، ولی وجوب رو نمیتونه بفهمونه، اصل مطلوبیت رو که میتونه بفهمونه. جامعه بین وجوب و استحباب مرادشون اصل مطلوبیتیه که بین هر دو تا هست. یه بحثی داریم، این تو بحثای اصولی آی صدرم اینجا نگفتن، تو بحثای فقهی آقایون بحث میکنن، بعضی تو اصولم بحث میکنن که آیا مدلول تحلیلی کلام بدون این که مدلول کلیش حجت باشه، عرض کنم خدمت شما مدلول مطابقیش حجت نباشه، مدلول تحلیلیش حجت یا حجت نیست؟ خود آقای خوی جز به کساییه که سختگیری میکنه و میگه اگر مدلول مطابقی کلام غیر از مدلول التزامیه که همیشه از آقای خوی میشنیدیم که آقای خوی میگفت که آقا اگر شما اطلاق دلیل وجود نداره در یک موردی کشف ملاک نمیشه بکنی، یادتونه چند جا تو ترتب با آقای خوی اشکال نکرد آقای خوی با مرحوم آخون اشکال کرد، مرحوم آخون میخواست در فرضی که شما نرفتی عرض کنم ازاله کنی، داشتی نماز میخوندی، یعنی اهم و ول کردی، مهم و مرتکب شدی، میخواستن مهم رو چیکار کنن؟ تصحیح کنن. آقای صدر و مرحوم فشارکی و اینها از ترتب پیش رفتن، مرحوم آخون که مخالف ترتب بود، وجود امر ترتبی رو قبول نداشت، میخواست از ملاک درست بکنه، میگفت در اینجا ملاک هست. آقای خوی با آخون اشکال کرد که آقای آخون ملاک رو باید از طریق مدلول لفظی کشف بکنیم، جایی که مدلول لفظی وجود نداره تخصیص خورده، چجوری ملاک رو میخوایم کشف بکنیم؟ آقای خوی تو مدلول التزامی سخت میگرفت، تو مدلول تحلیلی هم همینجوری سخت میگیره، میگه تا کل مدلول مطابقی به کامل حجت نباشه شما نمیتونی مدلول ضمنیش رو حجت بدونی و مدلول ضمنیش رو استفاده بکنی. و اثبات الجامع بین الوجوب و الاستحباب به این روایت هم متعذر است، چون جامع مدلول تحلیلی خبره، فلا یکون حجتن لإثباته عند من یرا کسید الاستاد، که میگه حجیت خبر در مدلول تحلیلی متوقف است بر حجیتش در مدلول مطابقی به کامله، میگه به تنهایی همونجور که مدلول التزامی رای خوی حجت نمیدونه، مدلول تحلیلی رو هم و ضمن رو هم مدلول تزمانی و ضمنی رو هم حجت نمیدونه. پس این هم ثمره دوم. ثمره سوم اینه که میخوان استحباب درست کنن. یه خبر ضعیفی آمد گفتش که جلوس فی المسجد تا اذان صبح، حالا کم کم آیز از ذهن آدم باز میکنه خودش بشینه همینجوری از این ثمره ها درست کنه. یه روایت ضعیفی آمد گفتش که نماز مستحب بگه شما تا اول اذان داخل مسجد بشینید، درست شد؟ حالا شما شک میکنید که نمیدونید آیا بعد از اذان، حالا او بحث ولش کنید که غایت داخل در مغیا، شما شک میکنید که بعد از زوال ظهر هم تو مسجد نشستن مستحبه یا مستحب نیست. بنابر مبنای اول که جعل حجیت میشد، میگه آقا حجیت داشتم بر وجود استحباب تا عوض از آن زور، شما شک میکنم که الان هم استحباب وجود دارد یا وجود ندارد، استحباب هست یا نیست، استصحاب میکنم، میگم هنوز هم حکم سر جای خودش باقیه. چرا؟ به خاطر این که شک میکنه دیگه، شک میکنه در ادامه یا حکم، میگه آقا حجت بر حکم تا این لحظه دارم، در مابقی شک میکنم، استحباب میکنم، درسته؟ ولی برابر مبنای دوم نمیتونی استصحاب کنی. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه اون موضوعش من بلغه بود. قطعا بلوغ تا کجایه؟ بلوغ تا زوال، بیشتر از زوال بلوغ نرسیده به شما. شما احتمالی که او حکم اولیه اعم باشه مولا بعدش بیان کرده باشه میدی، لذا تو مبنای اول میگه حجت بر این حسه دارم، در حسه بعدی استصحاب میکنم. ولی در مبنای دوم اصلا مولا تازه میخواد یه جعل استحباب بکنه بر اساس بلوغ، بلوغ توی محدوده مشخص شده، همین هم مولا جعل استحباب کرده دیگه، شکی نیست. شک که در بلوغ نداری تا بخوای استحباب بکنی، شما قطع داری که بلوغ تا این زمان بوده و یقین داری، ولی بعدش هم دیگه عنوان بلوغی ساده نیست، مجرای شک نیست که بخوای استحباب بکنی. تو یکی اول شک در حکم واقعی داشتی، میگفتی شاید مولا جلوس رو در کل روز در نماز در مسجد مستحب کرده، امام فعلا تا زوالش رو گفتن، چون احتمال میدادی که حکم برای بعدش هم بده استحباب میکردی، ولی اینجا شما شکی نداری که بلوغ بعدی باشه، یقینا بلوغ تا اول زواله، یه روایت آمده بلوغ تش هم معینه دیگه، بعد از اون قطعا عنوان بلوغ منتفیه به شما، لذا شک نداری که بخوای استحباب رو استصحاب رو استحباب رو استصحاب بکنی. از ثمرت و ثالثه اید الله خبر ضعیف علی استحباب الجلوس فی المسجد الی طلوع شمس، مثلا گفته آقا تا طلوع شمس تو مسجد بشین، علی نحو لا یفهم من، ازش فهمیده نمیشه که ان الجلوس بعد ذالک مستحب او لا، جلوس بعدش مستحبه یا مستحب نیست. فعلى الاحتمال الاول، بنابر احتمال اول یجری استصحاب و بقاء الاستحباب، چون شما احتمال میدی حکم واقعی اهم باشه، شک داری میگی این مقدارش رو مولا بیان کرده نسبت به ما بعدش استصحاب میکنم، ولی و علی الثانی لا یجری استصحاب، چرا؟ لانه مجعول به عنوان ما بلغه ثواب علی، گفته به هر چی ثواب رسیده و هذا مقتوع الارتفاع، یقینا ثواب تا اول از اون ظهر رسیده، بعدش روایت دلالتی نداره، لاختصاص البلوغه به فطرت ما قبل طلوع، چون تا قبل از طلوع برای شما اختزه روایت رسیده بوده. و مهما یکون، حالا دیگه بحث شاعت اشکال با آقای خویی کردی میش ثمره ای هم نداره، فلا شک، چون اصلا این بحث نظری خاص بود، چون آقای صدر احتمال سوم تدعیم احتمال چهارم رو پذیرفت، اصلا احتمال اول دوم باطل بود دیگه، هم بحث نظری بود از باب بقول آقای تشهیز ذهن بود دیگه. فمهما یکون فلا شک فی ان الاحتمال الاول مخالف لظاهر الدلیل، اصلا روایت در مقام جعل حجیت نیست، کما تقدم فی الحلقه السابقه فلا یمکن الالتزام به توسعه دائره حجیت الخبر فی الباب مستحبات، گفتیم فقط احتیاط و تطعیم مولویه، رضا می‌نویسید به افاق میگه کارا رو انجام بدی و مردم میپرسن آقا اینا که عاشق عباس نمیشه چوری، اینا همه مستحبه، بگو انجام بده ان شاء الله خدا ثوابش میده، کار نداشته باش مستحب یا مستحب نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی